فن هشتم طبیعت شفاء الحیوان صفحه 99 صفحه 12 و الجمال تقوی علی الربعه و تعیش علی العشر و الفیل لا یولف علی رضا بل یقتصر بهی علی سبعت امداد بالمقدونی. شتر رو 3 شبانه روز آب نمیرند، بعد از 3 شبانه روز واردش میکنند تو آبشخور و بهش اجازه میدن که آب بخوره. این عمل رو اصطلاحا ربع میگن که از اربعه گرفته میشه، یعنی این 4 روز 3 روزش تشنه، 1 روزش سیراب. خب شطور اظهار ناراحتی نمی کنه، زیرا که او عشق رو هم می تونه تحمل کنه. عشق یعنی 10 روز. روز اول آبش می دن، 8 روز آبش نمی دن، می شه 9 روز. بعد روز 10 دوباره آبش می دن، یعنی روز اول و 10 آب می خوره، 8 روز این وسط بی آبه. تا 8 روز رو تحمل میکنه. تعیش و علل عشق یعنی اگر به این صورت باش رفتار کنن زندگی میکنه، اضافه بخوان دیگه نمیتونه. غالبا دربارش ربع و اعمال میکنن که 3 روز تشنه نگهش میدارن، ولی اگر تا 8 روز هم تشنه نگهش دارن این تحمل میکنه، دیگه بیش از 8 روز نمیتونه تحمل کنه. ول جمال، جمال جمع جمله، جمل هم شطر نر رو میگن. تقوا علی الربع، توانایی داره بر ربع، یعنی 3 روز تشنه باشه روز 4 آبش بدن توانایی داره و میتونه زندگی کنه علی العشر، یعنی 8 روز تشنگی که روز اول و 10 آب بخوره، این 8 روز وسط آب نخوره. این اصطلاح هم بهش میگن عشق. ول فیل لا یعلف و علا رضا، فیلایی که وحشی هن، خب توی جنگل هر چقدر دلشون میخواد میخورن، کسی بالا سرشون نیست، ولی فیلهای اهلی رو به اندازه ای نمیدن که این حیوان راضی باشه، همیشه گرسنه نگهش میدارند. ایشون میگه که 7 کیل مقدونی بهش میدن، بیش از این دیگه بهش نمیدن و این برش کمه، بنابراین هیچ وقت راضی نیست از این علفی که بهش میدن، همیشه گرسنه است. والفیلو لا یعلفو علی رضا، به رضایت خودش علف نمیخوره. بل یختصر و بهی علا سبعت امداد بالمقدونی، اکتفا می شود به علف فیل به 7 کیل. کیل ها مختلفند، هر کشوری یا هر شهری ممکنه کیل مخصوص خودش داشته باشه. ارسطو در آتن زندگی می کرده، نزدیک مقدونیه، با کیل مقدونی یعنی کیلی که در شهر مقدونی رایج بوده آشنا بوده. داره بیان میکنه که سبعت امداد یعنی 7 مد، بل مقدونی یعنی به مدهای مقدونی. در پاورقی همین کتاب شما توضیحاتی در مورد مد داده که بعضی ها رو اصلاً بعضی ها چیم مطالعه میکنی داره دیگه، از لسان عرب هم نقل کرده. حالا پاورقی تبال حیوان که کتاب خود ارسطو در پاورقیش نوشته شده این یه ذره کمتر از 50 دلیتر، کیل مقدونی یه ذره کمتر از 50 دلیتر. قال، یعنی قال ارسطو، این در مورد علف فیل بود. در مورد آب، وقت شر ول فیلو اثنا عشر کیلن بل مقدونی، یعنی در یه روزی فیلی 12 کیل مقدونی آب خورد. پیداست که سیر نشده بود، لذا میگه وقت شر و عشیت از آل کلیوم سمانیت اکیل نخرا. غروب همون روز 8 کیل دیگه خورد. اون 12 کیل اولی که رو صبح خورده بود برش کافی نبود، غروب دوباره 8 کیل خورد. وقت آشب از الجمار، این حالا مال خوردنشون بود، فعلا عمرشون میخواد بیان کنه. وقت آشب از الجمال معتصنه، بعضیشون تا 100 سال زندگی کردن. اما فیل، بعضی ها ذکر کردن که 200 سال زندگی کرده، بعضی هم گمان کردن انه منهو، یعنی بعضی فیل ها ما آشه، یعنی فیلیست که زندگی میکنه 400 سال. پس فیل از 200 تا 400 سال گفته شده، شطور هم 100 سال. ولقنم ترابت و علل مخصب لا تنتقل. ترابت یعنی بسته میشه، اما خب گوسفنده رو گاهی نمیبنده، لذا ترابت رو ما اقامت داده میشود معنی میکنیم. در لغت هم اینطوری معنی شده، این معنی مندرولی نیست. گوسفند اقامت داده میشود علل مخصب. مخصب محل پر از نعمت و قله و گیاهه. لا تنتقل، لا تنتقل یعنی از اونجا انتقال داده نمیشه. خود ترابت این لا تنتقل رو نشون میده، افاده میکنه. منتها ابن سینا خواسته تصریح کنه، چون در کتاب ارسطو هم تصریح شده. در کتاب ارسطو عبارت اینطوره که والغنم یرابت و یثبت فی الموضع الذی یجد فیه الرعی. رعی یعنی چریدن. وقت این موضع الذی یجد فیه الرعی رو ابن سینا تبدیل کرده به مخصب، بعد یثبت رو تبدیل کرده به لا تنتقل. و توهبو یعنی دوست دارد گوسفند الرعیت من الورقه و اطراف شجر. و اطراف شجر دوست داره که از برگ درخت استفاده کنه یا از اطراف شجر، یعنی از اعضای شجر، یعنی شاخه هایی که سفت نشدن، سرشاخه ها. بله، از سرشاخه ها. والغنم یثمن و حسقی، اگر آب بخوره چاق میشه. اینو قبلا نرس کردم، بعضیا بهش نمک میدن تا از نمک خوردن تشنه بشه، بعد آب زیادی بهش میدن که وزنش سنگین بشه، بعد میان میفروشنش. حالا ایشون میگه که با نمک این حیوان از نمک خوشش میاد، بعد تشنه میشه، بعد به خاطر این رفع تشنگی آب میخوره و این آب خوردن باعث چاقیش میشه. البته اون آبی که من عرض کردم اون دیگه فرصتی پیدا نمی کنه تا چاق بشه، با اون آبی که خورده میارن وزنش میکنن که اضافه وزن پیدا کنه، قیمت بیشتری بفروشنش. و اما اینی که ابن سینا داره میگه اینه که آب بش نمک بش میدن تشنش میکنن، بعد آب میخوره، این آب که مدتی میمونه باعث چاقیش میشه، که این دیگه خیانت نیست. اونی که اول عرض کردم اون یه نوع خیانت و قشه در معامله است. والملح یخسبها، یخسبها یعنی او رو شاداب میکنه، یا مثلا یخسبها چاق میکنه رو، و و یسلمه ها. بله چاقم میکنی میتونی معنی کنی نیکو حالش میکند، یعنی نمک گوسفند رو نیکو حال میکند، نیکو حال یعنی شاداب میکنه، به قول شما چاق میکنه. و یسلمه ها سالمش میکنه، گاهی از بعضی امراض ها خلاصش میکنه، از بعضی مرض ها خلاصش میکنه. و یعینو این ملح علا شرب کثرت الماء، کمک میکنه که این گوسفند آب زیادی بخوره. چطوری کمک میکنه؟ به تعتیش متعلق به یعینوست، باشم بای سببیه، بای سببیه است، به سبب تشنه کردن این حیوان. ملح به سبب تشنه کردن این حیوان کمک میکند این حیوان رو بر شرب کثرت الماء. و ازا اطعمت رازعت و منها ملحن در لها لبنون وافر. اگر شیر دهنده از این غنم، ضمیر منها به غنم برمی‌گرده، شیر دهنده از این غنم اطعام بشود ملح را، یعنی بهش نمک رو به عنوان طعام بدهند، در لها لبنون واحد، در یعنی روان می شود، بسیار می شود برای این گوسفند شیر، شیر کثیر، وافر یعنی کثیر، شیر کثیر پیدا می کنه، یعنی نمک همونطور که باعث شادابی و سلامت و تشنگی این حیوان می شه همچنین باعث زیادی شیرش هم می شه اگر شیرده باشد. و علفها بعد اجاعته یسمنها شدیدن، اجا یعنی گرسنه نگه داشتن، از ماده جوعه. علف دادن به این حیوان بعد از اینکه مدتی گرسنه نگهش داشتن یسمنه ها شدیدن، این حیوان رو چاق میکنه، زیاد چاق میکنه. و ازا سقیت فی الخریفه ما ان مشمولا کان افق من المجنوب، آبی که باد شمال بر او وزیده باشه بهش میگن ماء مشمول، یعنی باد شمال خورده. آبی که باد جنوب برش ببزه بهش میگن ماء مجنوب، یعنی باد جنوب خورده. بادها که قبلا گفتیم بعضیشون از شمال میوزن به سمت خط استوا، بعضی از جنوب میوزن به سمت بالا. اونی که از شمال میاد بهش میگن باد شمال، اونی که از جنوب میاد بگیم باد جنوب. آبی که باد شمال روش ببزد بهش میگن مشمول، آبی که باد جنوب ببزد بهش میگن مجنوب. حالا ایشون میفهمد و ایزا سقیت، اگر به گوسفند نوشانده شود در پاییز ماء مشمول، یعنی اون آبی که باد شمال برش وزیده، کان اوفق من المجنوب، براش مناسب تر است از اون آبی که از جنوب برش وزیده. و رعی الاشیه اجدا علیها، چریدن در اشا. اشا هم به شام میگن، به غذای شب میگن که اینجا مناسب نیست، هم به شبانگاه میگن، از مغرب تا تاریکی شب رو میگن عشا. این مراده در اینجا عشی، یعنی اگر شبانگاه بچرد اجدا یعنی انفع است علیها، برای گوسفند بهتره از اینکه روز بچرد. و ازا رکب هست سلج، این مطلبی که الان میخوام بگیم این بله نه علت نیست، اون مطلب دیگه است. در کتاب ارسطو داره وحیت تحزل و من التعب و طریق، یعنی اگر خستش کنیم یا زیاد راش ببریم لاغر میشه، این ربطی به چریدن در شب نداره. بله بله، اول گفت اگر گوسفند رو منتقل نکنید یه جا باشه که فقط علف بخوره چاق میشه، اگر راش ببرید لاغر میشه. خب خب حالا مطلب جدیدی که میخوام بگیم اینه که گوسفندان قوی وقتی برفشون میریزه یا شب میخوابن در یه جایی که یه خود خونکه، صبح بلند میشن پشمشون شبنم داره. این گوسفندا خیلی جذب و فزن ندارن، اون برف روشون رو هم بر اثر تکان دادن خودشون پایین نمیریزن، همونطور رو بدنشون هست. اما گوسفندان ضعیف تا یه خود برف روشون میاد خودشون رو تکون میرن که این برفا بریزه پایین، تحمل برف ها ندارند. اینو مطلب سیب نیسینا میگه. بعد در کتاب ارسطو این مطلب رو گفته ولی بیان کرده که این وسیله امتحانه. یعنی ما گوسفندان رو نگاه میکنیم، اگر دیدیم خودش رو تکون نداد برف رو تحمل کرد میفهمیم گوسفند قویه، اگه دیدیم خودش رو تکون داد برف رو ریخت پایین میفهمیم گوسفند ضعیفه. این مطلبی رو که ابن سینا در اینجا گفته ارسطو هم گفته، منتها ارسطو وسیله امتحان گرفته، ابن سینا فقط یه گزارشی داده، اینو وسیله امتحان قرار نداده. و اذا رکب هست ثلج و سقی، ثلج یعنی برف یا یخ، سقی شبنم، شبنم ها میگن الان شبنمی که به صورت یخبندان در بیاد، خب بالاخره شبنمیست که در هوای سرده. رکبه ها یعنی سوار این گوسفند بشود، کنایه از اینه که رو بدنش بریزه. اگر ثلج یعنی برف و سقی یعنی اون شبنم سنگین روی بدن این حیوان بریزه، بقیه علل قویه اکثر، بر گوسفند قوی بیشتر باقی میمونه تا بر گوسفند ضعیف. گوسفند ضعیف زود خودشو خلاص میکنه از این برف، ولی گوسفند قوی خیلی اهمیت نمیده و اجازه میده که این برف مدتی رو بدنش بمونه. لأن الضعیف ینتفض، ینتفض به معنای تکان دادنه. وقتی که دستمون غبار بگیره، خاک روی دست ما باشه، این دوتا دست رو به هم بزنیم که خاکا بریزه، این نفزه. نفز یعنی تکان دادن برای ریختن غبار. حالا اینجا میگه که ینتفض یعنی این ضعیف خودشو تکان میده تا اون برف از روش بریزه. و یزتر و جزعن یعنی مضطربانه خودشو میجنباند، ناآرام میشود، میلرزد. جزعن یعنی به خاطر ناشکیبایی، یعنی بی صبرانه این کار رو میکنه، صبر نمیکنه، تحمل نمیکنه، در حالی گوسفند قوی تحمل میکنه. خب اینم تموم شد. گوسفندانی هستن که در کوه میچرند و گوسفندانی هستن که در بیشه و جنگل و اینها میچرند. اونی که تو کوه میچرد گوشتش لذیذتره برای انسان. و رائیت الجباله اللذ تأمن من رائیت القیاس، اونی که میچرد در کوه طعم گوشتش لذیذتر است از اونی که میچرد در قیاس. قیاس جمع قیزه است، به معنای بیشه جنگل، درختان انبوه در جایی که شیب داره. البته جایی هم که آب می ایسته راکت میشه اونجا رو میگن قیاس. حالا شاید اینجا خیلی مناسب نباشه، ولی بیشه و مغزار اینها خوبه. در بیشه و مغزار حیوان میچرد، در کوه هم میچرد، اونی که در کوه چریده گوشتش لذیذتره. تو کتاب ارسطو داره و ازا کانه مرآها فی مواضع جبلیت، جبلیتن مشرقیه فلحمها اطیب و الس. عبارت ارسطو خیلی واضح تر از عبارت ابن سیناست. حالا این دیگه برعکس شده، ارسطو در نوشتهای فلسفی سنگین‌تر از ابن سینا می‌نویسه، ولی در این قسمتاش آسان‌تر نوشته. بعضی گوسفندا دنبشون یعنی مؤخر بدنشون پهنه، بعضی ها هم کشیده است، حتی بعضی ها به صورت یه مخروطی شکله، تا این حد کشیده است. ایشون میفهمد که و عریضت الیه، الیه به دنبه گفته میشه، عریض یعنی پهن. اون گوسفندی که دنبش پهنه تحتمل و شتا اکثر من طویلت الالیه، اون زمستان رو تحمل می کند بیش از مقداری که اون طویلت الالیه تحمل می کند. طویلت الالیه یعنی اونی که دنبش کشیده شده است و درازه، حتی بعضی ها دیدیم که به صورت مخروطی شکله. و یشبهن یکون ذلک، چرا این اتفاق میفته؟ چرا اونایی که دنبشون پهنه سرمار گوشته تحمل میکنن؟ دو تا سبب میره، لانه ترکی المنصب و شمالی الاصل. منصب این نژاد، چون نژادش نژاد ترکیه مقاومتش زیاده، چون شمالی الاصل انسش با سرما زیاده، چون سرما در شمال هست در قسمت‌های معتدل نیست. این حیوان چون شمالی اصلش از شماله قدرت تحمل سرما رو داره. ترکی المنصب هست یعنی نژادش هم ترکیه، مقاومتش بیشتره، هم مقاومت داره هم عادت داره با سرما. و جعد الوبره جزوعن علی القر، جعد یعنی پیچان، وبر یعنی کرک، حیوانی یعنی گوسفندی که کرکش پیچیده باشد. دیدید که بعضی گوسفندا کرکشون صافه، بعضی ها مثل این که مدبره، مثل موی سر خود ما، بعضی انسان ها موی سرشون صافه افتاده به سمت پایین آویزانه، بعضی ها فرفریه. این جعد همون فرفری یعنی پیچان. و جعد الوبر جزوعن علی القر، قر یعنی سرما، اونی که کرکش پیچان است ناشکیباست بر سرما، جزع می کند از سرما، تحملش نسبت به سرما کمه. بعد می فرماد اگر گوسفندی رو گرگ دریده باشد و مقداری از پوست این گوسفند باقی مونده باشه و ما بریم پشمو از این مقدار باقی مونده بکنیم و بعد باش لباس بدوزیم بپوشیم، بدنمون پر از شپیش میشه. این اثر این پشم کنده شده از نیم خورده گرگ است. و بله، والمنسوج من جزت ما اکل از ذئب منه یولد علی لابسه قملا. منسوج یعنی بافته شده، جز پشم بریده رو میگن. بعض در قسمتی از لغتم داره پشم بریده و برهم پیچیده. بافته شده از پشم بریده شده ما یعنی میشی که اکل از ذئب و من گرگ از این میش خورده، این بافته شده یولد و علالام لابسهی بر اون کسی که این بافته شده رو میپوشه یولد و قملا. قمل بنی شپیشه، اما قمل مورچه و ملخ بیپر رو هم میگن. اینجا مناسب نیست که بدن این آدم مورچه میذاره یا ملخ بیپر میذاره. حتی قمل رو معنا کردن کرم کوچیکیست که بال سرخ داره، بعضی گفتن چنه است، بعضی گفتن ملخی که کشت و زرع میخوره. اینا هیچ کنی اینجا مناسب نیست، اصلا قمل اینجا مناسب نیست، قمل اینجا مناسبه. قمل این شبیش و کل ما له و کل ما له من المهزز اسنانون فهو نهاش. مهزز رو قبلا داشتیم، حیوانی است که بدنش از مهرها تشکیل میشه، مثل ملخ، زنبور، هزار پا، اینا بدنشون مهره است، مهره دارانه، یا شاید بهشون بتونیم بند پایانم بگیم. هر حیوانی که مهذذ باشد اگر دندان دارد، کل ما له من المهذذ اسنان، هر حیوانی که جز مهذذات، اگر لهو اسنان، اگر دندان نداشته باشه هیچ، ولی اگر دندان داشته باشه فهو نهاش، نهاش یعنی گازگیرنده، گزنده با دندان نیش، چون دندان داره دیگه، دندان نیش داره، با دندان نیشش میگزه. مثلا شکاری که میکنه اون شکار رو با این دندان نیشش میگزه، یه وقتی میخواد دفاع کنه همینطور. اما و مالیس لهو اسنان، مهززی که براش دندان نیست، این وقتی شکار میکنه حیوان رو نمیگزه بلکه میکه، فهو مساس من رطوبات الحیوان، او میمکد. چی میمکد؟ من رطوبات الحیوان یک، و تل علی نبات دو، و غیر ذلک هم سه. تل یعنی شبنم سنگین، باران سبک و کم. اگر روی نباتی، رو گیاهی، رو برگ درختی تلی وجود داشته باشه، باران کمی باریده یا شبنمی زده، این رطوبات این برگ درخت رو این مهذذهایی که دندان نیش ندارند اینها میمکند. ولی تل گفته میشه، من توی لغت ندیدم ولی شادم باشه. ولی شیر درخت هم میشه، من تل گفته میشه. اون که من دیدم اینه که شبنمه یا اون باران سبک و کمه که ریز ریز میاد، به طوری که آدم فقط حس میکنه این باران رو، خیلی هم خیس نمیشه. وقتی زیاد میاد یه جا جمع میشه و حالت شبنمی پیدا میکنه. سمغم میگه اونجا و سمر درست و منها، یعنی و بعضی از این مهذذها، ما یتطعم لیتعم، یعنی اینطور نیست که هر چی در اختیارش باشه شروع کنه به خوردن، بلکه اول تطعم میکنه. تطعم این چشیدن، اول میچشد تا بعدن بخورد، یعنی بی امتحان چیزی رو نمیخوره، اول امتحان میکنه، اگه دید که مشکلی براش نیست اون وقت میخوره. و منها یعنی بعضی از این مهذذها، ما یعنی حیوانی است که یتطعم یعنی کم کم میچشد، لیتعم تا بخورد، مثل زنبور و عسل. بله، یا شاید بعضی چیزایی دیگه نظیر زنبور و عسل هم همین کارو بکنن. بله، حالا مثال به پشه هم زده که اون خون میخوره ولی نگفته امتحان میکنه. نه، این که الان ابن سینا میگه امتحان کردنه، یعنی اول طعامی رو امتحان میکنه، میکشه تا بعدا از اون طعام استفاده کنه. اگه دید مناسب میسرهاش میکنه، دید مناسب هست استفاده میکنه، که این در زنبور عسل مشاهده شده، شاید حیوانات دیگه هم بعضیشون اینچنین باشه. فصل دوم، وارد فصلشون دیگه بینته. فصل دوم، فیمه ان الفصل الذی تقدم، یعنی همون مطالبی که در فصل گذشته گفتیم اینجا نمیگیم، ولی مطالبی میگیم که از نظر معنا با فصل گذشته یکیه. در معنای فصلی که گذشت، یعنی در همون مطالبی که در فصل گذشته گفتیم اینجا بحث میکنیم، مطابق تفصیلی بیشتر. و فیه اشاراتن الى امراض الحیوانات، پیداست یعنی امراض حیوانات هم در فیه یعنی در این فصل اشاره میکنیم. این نمن الحیوان قواطع و عوابد، قطع منه تهی کردنه، ولی اینجا منه مهاجرته. بعضی حیوانات قباطه اند، یعنی مهاجرت میکنند، مسافتی رو طی میکنند، از شهری به شهری میرن برای اینکه مثلا اون شهر سرد شده میرن جایی که گرم باشه، یا گرم شده میرن جایی که سرد باشه. اینا بهشون میگن پرندگان مهاجر، یا اصلا حیوانات مهاجر، اختصاص پرندگان نداره. این من الحیوان قواطه و عوابد. آبده یعنی مقیم شد در مکانی، عوابد یعنی مقیم شوندگان که در جایی مقیمند. اینا مهاجرت نمی کنند، همون جایی که زندگی می کنند زندگیشون رو ادامه می دن. پس این من الحیوان، بعضی حیوانات قواطه اند یعنی مهاجرند، و منها عوابد، بعضی هم عوابدند یعنی مقیم در یک جا هستند. و من العوابد، اون وقت قواطع رو تقسیم میکنه، عوابد رو هم تقسیم میکنه، میگه و من العوابد ما یلزم و معواه و سیفی کل همان. بعضی از عوابد یعنی بعضی از اون حیواناتی که مقیمن و مهاجر نیستن، ما حیوانی هستن که ملازم مسکن تابستانی خودشه، یعنی در تابستان هر جا که زندگی کرد زمستان هم همون که زندگی میکنه، ملازم اون مسکن است و از اون مسکن جدا نمیشه. مثل کبوتر، کبوتر این چنین نیست که کوچ بکنه از جایی به جایی، تو همونجا که تو تابستان زندگی میکرد تو زمستان هم همونجا زندگی میکنه، حتی احتیاج هم نداره به این که توی اتاقی ببرندش گرمش کنه. همین کبوترهایی که آزاد هستن توی شهر ملاحظه میکنی، تابستون هم گرما رو تحمل میکنن، زمستون هم باد میکنن، سرما رو تحمل میکنن، یعنی جاشون تغییر نمیدند. و من ها ما یفارقه الى معون شتوی مدفع. بعضی از این عوابد که مقیمن در یه جا، یفارقه یعنی از معوای صیفی خودش، از معوای تابستانی خودش مفارقت میکنه، الى میرود به سمت معوای شتوی یعنی مسکن زمستانی که گرم باشد، گرم کننده باشد. دفع با همزه من گرماست. مدفع این فل بقعت به عینها ها. این فل بقعه صفت برای مدفع نیست، صفت برای معوای شتویه، یعنی مسکنی که در ناحیه و سرزمینی وجود دارد. به اینها یعنی یک سرزمین معین. اینطور نیست که هر جا گرم شد بره، این یه جایی خاصی میره، هر سال هم میاد همونجا، از جای معینیه. کل فواخد و القروان. فواخد جمع فاخته است، فاخته نوع حیوان کوچک، کبوتر کوچکه، از این کبوتره معمولی یه ذره کوچکتره، طوقی هم داره. قروان جمع قرابه یعنی کلاغ ها. خب این تقسیمی بود برای عوابد، برای اونایی که مقیمن. حالا یا مقیمن در محل تابستانی و زمستانیشان، یا فقط مقیمن توی محل تابستانی و زمستان که شد مقیمن تو محل زمستانی، یعنی دو تا اقامتگاه دادن. ابن سینا وقتی تقسیم میکنه اینطور میشه، عوابد این اونایی که مقیمن دو قسمت، بعضی هاشون یک اقامتگاه دارن در تابستان و زمستان، بعضی ها دو اقامتگاه دارن، یکی در اقامتگاه تابستانیست، یکی اقامتگاه زمستانیست، ولی تو همون اقامتگاهشون در طول تابستان یا زمستان میمونند. بله؟ بله بله، فرق اینها با مهاجرا این چنینه. مهاجرا مثلا از شمال بلند میشه میاد نزدیکای خط استوا، یا میاد نزدیکای مدار رأس سرطان، یعنی این همه مسافت رو طی میکنه. ولی این که عوابدند و مقیمند در زمستان، در تابستان در یه منطقه زندگی میکنن، در زمستان تو همون منطقه، منطقه یه جای گرمش، مثلا فرض کنید مثلا در تابستان رو کوه‌ها زندگی میکنه، در زمستان تو دشت زندگی میکنه، ولی منطقه همون منطقه است. لذا ایشون میگه فی البقعه بینها، یعنی در همون بقعه ای که تابستان زندگی میشد زمستان هم معبایی تو همون بقعه داره، نه اینکه جای دیگه بده. این فی البقعه بینها یعنی در همون بقعه تابستانی یه مسکن زمستانی پیدا میکنه که اونجا زندگی میکنه، دیگه مهاجرت نمیکنه، برخلاف پرندگان مهاجر. پرندگان مهاجر اصلا منطقه شون هم عوض میکنه. خب ول قواطع اول بحثه، بذاریمش برای جلسه بعد. یعنی داریم میخواد تقسیم کنه پرندگان مهاجر یا حیوانات مهاجر رو. حیوانات مقیم رو تقسیم کرد به دو قسم، حالا حیوان مهاجر هم تقسیم میکنه به اقسامی که میشه جلسه آینده توضیح بدیم.